پرسمان.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بسیار علی، خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. آقای محمدی 911-85-62 سوال کردن که در جواب کسانی که میگیم چرا نماز نمیخونید، میگن این همه خوندیم چی شد، شما کجا رو گرفتید، کی اون دنیا رو دیده، چی باید بگیم؟
خب در جوابشون باید بگیم چه تمام بحثایی که ما راجع به معاد داشتیم همه رو در جوابشون بگیم، همه دلائلی که ما برای اثبات معاد گفتیم، دلایل عقلی، دلایل نقلی، قرآن، روایات، بگیم که حالا شما ندیدید، ما ندیدیم، ولی خیلی ها که دیدن، که پیغمبر که دیده، پیغمبر هم که همه عمرش دروغ نگفت، اصلا دروغ نمیتونه بگه، پیغمبر معصومه و دروغ هرگز نمیگه، همه پیغمبران گفتن، همه امامان گفتن، همه علما گفتن. پس دلیل چیه؟ دلیل عقل ماست. اگر قیامتی نباشد، خدا خدا نیست، خدا رحمان نیست، خدا حکیم نیست، خدا عادل نیست، با اون خدا هم دیگه خدا نیست. دو، قرآن که در اعجازش و در کلام خدا بودنش تردید نیست، بارها گفتیم که بیش از 1100 آیه مستقیما این بحث مطرح کرده. الان ما داریم نامهای قیامت رو میخونیم، اینا رو ما از کجا داره آوردیم؟ نامش از قرآن دیگه، ما هر نامش میخونیم آیاتی از قرآن رو به عنوان
مستندش،
و خودش میگه یوم الاخر، روز دیگر، یوم القیامه، یوم حساب، اینا همه حرفای قرآن گفته و ما هم داریم میخونیم. این یک. و دو، فرض کنید که خبری هم نباشه، فقط یه احتمال خیلی ضعیف باشه، عقل چی حکم میکنه؟ با توجه به این که اگر راست باشه، وقت کسانی که نماز خوندن، اینها سعادت جاودانه دارن و عالی‌ترین حیات‌ها و زندگی‌ها رو خواهند داشت. اونایی که نماز نخوندن، جاشون در سقر خواهد بود. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. فرض کنی احتمال خیلی ضعیفی، عقلا چه کار میکنن؟ اگر یه احتمال 1% احتمال بدن که این نوشابه که براشون آوردن زهر حلاهله،
دفع ضرر احتمالی،
هیچ کس نمیخوره، یه احتمال فقط 1% ها، 99% اشکال نداره، هیچ انسان عاقلی نیست که اون نوشابه رو بخوره، با این که احتمال اصلا خیلی ضعیفه. یا اینکه بهشون خبر بدن که این جاده که شما دارید میرید، یک اژدها سر راهتون راهتون خواهد بود، یه همه رو میبره. اینا احتمال 1% احتمال میدن که این حرف درست باشه، 1 در 1000 احتمال میدن که درست باشه، و 999 در 1000 چیه؟ احتمال میدن که درست. چه کار میکنن مردم؟
قطعا دفع ضرر میکنن، نمیرن تو اون مسیر،
نمیرن تو مسیر، میرن از جای دیگه میریم، مجهز میریم، دست خالی نمیریم. این شخصی که میگه، عرض کنم که کی از اونجا خبر آورده، اگر بهشون بگن که سر راه شما داعش وایستدند و افراد رو میگیرن، برخورد میکنن، میره یا نمیره؟
اصلا کلن دیگه نمیره،
با این که احتمال ممکنه خیلی ضعیف باشه. بعدم تازه ما داعش چی هستن؟ آدم جان آدم میگیرن دیگه، بیشتر از این که نیست. اما جهنم چی؟ اون طرف چی؟ پس دومین مطلبی شما بهشون میگید این دفع خطر احتمالی. اما این که شما به کجا رسیدید؟ ما به خیلی جاها رسیدیم، خیلی از گناهانی که نماز نخونها مرتکب میشن، نماز خونها مرتکب نمیشن. نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، کسی نماز واقعی بخونه دیگه مال حرام در زندگیش نیست. کسی اهل نماز باشه وقت شناسه، کسی اهل نماز باشه جهت داره، کسی اهل نماز باشه زندگی منظمه، منظم در ساعتهای مختلف، ساعتهای خاص نماز میخونه. کسی که اهل نماز باشه جانش، روحش تغذیه شده هست، دچار سوء تغذیه معنوی نیست. کسی نماز نمیخونه چی؟
سوء تغذیه معنوی.
بعد اینها دیده نمیشه، اینا ممکنه که محسوس نباشه، اما آیا فقط ما تنها ماده هستیم؟ فقط ما جسمیم؟ یعنی فقط بود انسان هم بود حیوانیشه یا نه یه بود انسانی هم داره؟ همونطور که اگر به این فرد بگن که شما دچار سوء تغذیه هستید، فلان ویتامین در وجود شما کمه و در آینده نزدیک شما نابینا خواهید شد، مثلا به خاطر کمبود فلان ویتامین، مثلا ویتامین آ، یا چیکار میکنه؟ این همه تلاشش رو کار میگیره که دچار این مشکل نشه. حالا کسی که نماز نمیخونه انواعی از ویتامین ها رو فاقده، ویتامین به کمپلکس هم نه، انواع ویتامین ها همه رو با هم جمع کنی به لحاظ معنوی، چون نماز یک ارز کنم که معجونیست معنوی که خیلی ستون نماز هست و هیچ چی جای نماز نمیگیره. خب کسی نماز نمیخونه به لحاظ معنوی از این غذاهای ضروری و غیر قابل اغماز معنوی محروم میکنه خودش رو. طبیعیست که دچار سوء تغذیه، انواع سوء تغذیه ها خواهد شد. حالا این سه نکته من عرض کردم فقط یک اشاره گذراست، وگرنه تو که اشاره کردم باید کل بحثه معاد ما رو در اختیارش قرار بدن. کی گفته؟ پیغمبر گفته. کی گفته عقل میگه؟ کی گفته وجدان میگه؟ کی گفته علم میگه؟ همه عقلای عالم گفتن، همه ملیون، یعنی یهودی، مسیحی، زرتشتی، همه و مسلمان، همه معاد قبول دارن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. اینجا رادیو معرف برنامه پرسمان اعتقادی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معرف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
با توجه به حدیث که از امام صادق علیه السلام هست که اگر فقر از دری بیاد دین از در دیگری خارج میشه، میخواستم بپرسم با توجه به این حدیث مسئولیت افراد نسبت به وضعیت اقتصادی چجوری؟ آیا کسی که از فقر رنج ببره مسئولیتی در قبال دین و آیین نداره، یا این فقط یک هشدار به مردم که به فقر دچار نشن که از دینشون خارج بشه؟ خیلی ممنون، خداحافظ.
بله، سپاسگزاریم از این برادر محترم، سوال بسیار دقیقی.
بله، چند نکته رو به توجه کرد. نکته اول این که اگه منظور اینه چه کسانی که کار دستشونه باید به فکر باشن، کاملا درسته، و اگر اونها وضعشون انجام ندن لطماتی که مردم از لحاظ ایمانی میخورن قطعا اونها هم مسئولن. اگر ایمان مردم ضعیف بشه، قاد الفقر ان یکون کفرا داریم، اگر مردم گرفتاری داشته باشن، کسانی که دستن در کار بودند و مسئولیت داشتن اونها قطعا گرفتار خواهند بود و مسئول، هم در دنیا هم در آخرت. این کاملا روشنه و نیاز به بحث نداره. نکته دوم این که اگه منظورش اینه که آیا خود افراد باید سعی کنن که فقر رو برطرف کنن، یعنی سیاست کلی اسلام اینه که انسان باید کار کنه، تلاش داشته باشه تا فقر از بین بره، اینم کاملا درسته. یعنی که از واجبترین واجبات همینه که انسان کار و تلاش داشته باشه تا جایی که اگر کسی در راه به دست آوردن مال و امرار معاش خودش از دنیا بره، این واقعا شهید مرده، به اجر شهید رسیده. بر روایت فراوانی که پیامبر فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، امیر رو میفرمودن که الفقر و الموت الاکبر، خود فقر بزرگترین مرگ، یا الفقر و اشد من القتل، پیامبر فرمودن که فقر از قتل شدیدتره، انسان بمیره براش آسانتره، کشته بشه آسانتره تا اینکه دچار فقر بشه. پس همه مسئولن که دنبال این مسئله باشن، تا جایی که یکی از بهترین جهادها همین جهاد در راه
کسب روزی
است. نکته بعد اینه که منظور از فقر چیه؟ این مثلا خط فقری که مشخص میکنن اینها قابل قبول هست؟ مثلا ببینیم خط فقره یا نسبی است؟ مثلا تو یک جامعه ممکنه که کسی درآمدش چند برابر اینها باشه فقیر باشه، یا ممکنه که درآمدش چند برابر اینها پایین تر باشه ولی فقیر نباشه. نسبت به شأن افراد، نسبت به جایگاه افراد، یک نفر ممکنه که مثلا فرض کنید که با درآمد مثلا 1,000,000 در ماه این فقیر نباشه و زندگی آبرومندانه داشته باشه، یک نفر ممکنه با درآمد 2,000,000 فقیر باشه. ولذا در همون بحث زکات اونها هم این مطلب، خمس و زکات مطلب هست. کسی که شأنی تو جامعه داره، عیالی داره، نمیدونم جایگاهی داره، باید بیشتر خرج کنه. اگه خرج نکنه این اون شخصیتی زیر سوال میره. خب این از خونم که درآمدش خوبه چند برابر باشه. بنابراین فقر رو باید ببینیم که منظور از این فقر چیه. آیا میشه خط مشخصی رو گرفت و بگیم این اینجا خط فقره، پایین ترش فقیره، بالاترش فقیر نیست؟ مطلب بعد این که این فقرها رو اگر الان تو زندگی فعلی ما نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از مواردی که افراد گرفتار قرض و گرفتار فقر هستن به خاطر خرج زندگی نیست، به خاطر برج زندگیه. اونا رو باید تا میتونیم حذف کنیم از زندگی، اونایی که نمیشه جز ضروریات زندگی دونست، وقت باز میبینید که خط فرق پایین بالا میشه با این شکل. نکته بعدی که از میخونم اینه که فقر هم فقط فقر مالی نیست. پیامبر میفهمد الفقر و فخری و بهی افتخر و مثلا این منظور این فقری که ما میگیم نیست که بگیم که گدایی مثلا فقره چه فخر افتخاره، نه، اون فقر الالله هست که هر کس خودشو بیشتر نسبت به خدا نیازمند ببینه به همون میزان مقامش میره بالاتر. و پیامبر چون بیشترین نیاز به خدا داره، چون همه عالم عیال خدا هستن و واسطه روزی همه عالم چیه؟
پیامبره.
پس پیامبر از همه نیازش به خدا چیه؟
بیشتر.
چنان که فقر ممکنه فقر علمی باشه، فقر فرهنگی باشه، فقر قلب باشه. پیامبر فرمودن الفقر و فقر القلب، بزرگترین فقر فقر قلب انسانه. یا مولا امینو فرمودن لا فقر کل جهل، هیچ فقری بزرگتر از جهل
نیست،
بالاتر از جهل نیست. یا فرمودن اکبر الفقر الحمق، حماقت بزرگترین فقره. پس ما فقر رو فقط منحصر به فقر اقتصادی نبینیم. فقر النفس شر الفقر. امیرون فرمودن نیازمندی فقیر بودن نفس انسان بدترین فقر هاست. و فقر کجا مشخص میشه؟ در کنار محکمه عدل الهی تو قیام مشخص میشه کی فقیره کی دار هاست. فقر حقیقی اونجا مشخص میشه. باز مولا فرمودن القنا و الفقر بعد الارض علی الله، ثروتمندی و فقر بعد از این که انسان در مقابل محکمه عدل الهی ایستاد اونجا مشخص میشه دستاورد چی بیشتره و دستاورد
کی
کمتره. خب پس فقر ما دامنش مقدار وسیع تر ببینیم. حالا این بحث نیاز به تفسیر بیشتری داره که ازش صرف نظر میکنیم. پس نکته این شد که اگر منظور این برادر محترم ما این بود که مسئولین باید کاری کنن که فقر از جامعه برطرف بشه، کاملا درسته. هر کس کار دستشه اینجا مسئولیت سنگین داره، حتی مسئولیت حفظ ایمان مردم رو از این طریق داره که اگر مردم از این طریق ایمانشون از دست دادن او هم مسئول خواهد بود. اگه منظورش اینه که ما باید انقدر تلاش کنیم که از فقر اقتصادی و فقر مادی نجات پیدا کنیم که ایمانمون ضعیف نشه، این هم کاملا درسته، تا جایی که این به منزله جهاد فی سبیل الله محسوب میشه. و مطلب بعد این که حالا فقر رو هم ما منحصر به فقر اقتصادی نبینیم، فقر قلب، فقر عقل، فقر نفس، اینها رو ببینیم. و نکته آخر که نکته مهمی بود این که فقر و قنای واقعی اون زمانی مشخص میشه که انسان با کارنامه عملش در کنار محکمه عدل الهی اونجا عرضه بر خدا میشه. اونجا اگه انسان کارنامه عملش نمرات خوبی داشته باشه، سنگین باشه به تعبیر قرآن. جالب این که قرآن میفرماید که من ثقلت موازینه و من ثقلت مثلا فرض کنید چه سیئاته، اونجا میگه خفت، یعنی عمل رو قنا میبینه و گناه رو چی میبینه؟ فقر میبینه. نمیفهمد هر کس که اعمال نیش که سنگین باشه فخوبا فی ایشتن راضیه، هر کس که اعمال بدش سنگین باشه مثلا فخوبا چنان، نه میفهمد هر کس که اعمال نیش که سنگین باشه، هر کس که اعمال نیش که باشه سبک باشه،
یعنی اصلا نباشه
یا نداشته باشه. و هر این اگه انسان اونجا ثروت داشت اون وقت این ثروتمنده، اگه نداشت وقت فقیر میشه. فقر واقعی اونجاست.
بسیار عالی. و اینکه اگر کسانی فقیر هستن میتونن به واسطه و به دلیل فقیر بودن شاید خیلی از موارد ایمانی رو رعایت نکنن.
نه دیگه، این که ما بیم حالا که چون ما فقیر هستیم پس خدا تو رو قبول نداریم، خب معلوم خدا هست، خدا رو قبولش داریم. یا این که چون ما فقیر شدیم پس بله حساب ندارن در قیامت، حسابشون خیلی آسون هست، اصلا حسابی ندارن در قیامت. چی میشه بهش میگم بیا میخوام حساب تو برسیم، میگه حساب چی؟ خدا میفهمه راست میبنده ما
چیزی نداشت،
حساب برای چی؟ اینا همه درسته. در دنیا هم حقیقتا هم تو که عرض کردم حالا این بحث دامنه داریست. واقعا کسانی که مثلا ثروتمندن اینها در دنیا بهتر زندگی میکنن، فقیرترن یا کسانی که فقیرن؟ غالبا برعکسه، این غالبا فقرا عزت نفس دارن و احساس قنا میکنن و ثروتمندان احساس فقر میکنن. من بازم خدمت دوستان عرض کردم که اگر یه نوسانی تو بازار پیدا بشه کیا سکته میکنن؟
کسانی که مال اندوختن.
اونایی که پول زیاد دارن، با اینکه حالا این نوسان اونو فقیر نمیکنه. کیا بیشتر دغدغه دارن؟ کیا به خاطر ثروت حتی حاضرن دینشون از دست بدن؟ در طول تاریخ کیا با پیامبران درگیر شدن، در مقابل پیامبران ایستادن؟
کیا شب راحت تر میخوابن؟
همینطور کیا شب راحت تر میخوابن؟ اینا رو که حساب میکنیم میبینیم که فقرا از لحاظ عزت نفس و از لحاظ قنای نفس خیلی ثروتمندترن غالبا از ثروتمندان. منتها اینا رو ما توجه نداریم.
این که میگن از نخورده بگیر بده خورده،
همینطوره.
خاطر هم
ما توجه نداریم که ما خیال میکنیم که خب اینا دیگه حتما زندگی خیلی مثلا سالم و خوب و بی‌دغدغه و نه، اینجوری نیست. برید تو زندگیشون ببینید که از برون چون قبر کافر پرخلل و از درون قهر خدا عزوجل. بیرونشون مردم رو کشته، درونشون هم چیه؟
خودشون
رو کشته. غالبا اینجوری
هم. آواز دوغال از دور خوش است.
آره، به ندرت ممکنه که اینجوری نباشه، ولی غالبا همینجوری است. غالبا کسانی کمتر دارن اینها عزت نفس و قنای نفس بیشتری دارن از کسانی که بیشتر دارن. اونها حرص و فقر نفس بیشتری دارن. این که من این روایت خوندم که بدترین فقرها فقر نفسه. خیلی ها ثروتمندند و فقیر و نفس، خیلی ها فقیرند و غنی و نفس. این مهمه، فقر، فقر واقعی اینه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. مسئولین محترم اقتصادی به گوش و ما مردم هم تلاش و از این که خدا آنچه که روزیمون میکنه شاکر باشیم و ممنون. 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25. الله 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 خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. حاجی محمدی، سکو خانم اکرم میر محمدی از عراق سوال کردن که عوامل جذب رحمت الهی چیست یا چه اعمالی رحمت خدا رو در زندگی جاری می‌سازد؟
بله، حس کنم که رحمت خدا که حد نداره. دو نوع رحمت داره خداوند. یک رحمت رحمانیتشه، اون شامل حال همه میشه. کلن نوم دوها اولا و ها اولا و ما کان من اطاع ربک محظور. اون رحمت که حدی نداره و شامل حال همه میشه که رحمت رحمانیت باشه. بله، خداوند یک رحمت رحیمیت هم داره که این خاص مؤمنینه که حالا تحت عنوان توفیق ازش یاد میکنیم. اون رحمت اول رو امداد میگیم بهش، این رحمت دوم رو توفیق بهش میگیم. رحمت رحیمیت بله خاص مؤمنین هست. خب چیکار کنیم که رحمت خدا بر ما نازل بشه؟ ایمانمون تقویت بکنیم. هرچی ایمان ما بیشتر بشه، رحمت خدا هم بر ما بیشتر خواهد شد. پیامبر فرمودن تعرضوا لرحمت الله بما امرکم به من طاعته. ما چطور در معرض رحمت خدا قرار بگیریم؟ با آنچه که خداوند از طاعت به ما دستور داده اونها رو انجام بدیم. با فرمان بردن از خداوند متعال، با فرمان بردن از اوامر خداوند متعال، ما خودمون رو در معرض رحمت خدا قرار میدیم. چنانکه یاد خدا و ذکر خدا رحمت رو نازل میکنه. امام علی علیه السلام فرمودن به ذکر الله تستنزل الرحمه. با یاد خداوند رحمت خدا بر انسان نازل میشه. همینطور بذل و بخشش رحمت خدا رو نازل میکنه. فرمود به بذل رحمه تستنزل الرحمه. شما نسبت دیگران رحمت داشته باشید، مهربانی داشته باشید نسبت دیگران، خدا هم نسبت به شما رحمت خواهد داشت. پیامبر فرمود ارحم ترح، رحم کن تا به تو رحم شه. یه جمع فرمود که اگر شما رحم نکردید به شما رحم نخواهد شد. اون آقایی که اومد پیش پیامبر گفت من چند تا دختر داشتم همه رو زنده بگور کردم، اشکای پیامبر جاری شد و فرمود هر کسی رحم نکنه خدا هم او رحم نخواهد شد. خب اینها مصادیق رحمت خداست. منتها همونطور که اشاره کردم رحمت خداوند متعال انقدر وسعت داره. یه حدیث نورانی از پیامبر داریم که فرمودن ان الله تعالی خلق معت رحمت یوم خلق السماوات والارض. خداوند 100 رحمت خلق کرده روزی که آسمان ها رو زمین رو خلق می‌کرد. کل رحمت منها تباق و ما بین السماء والارض، که هر رحمتی به اندازه فاصله آسمان ها و زمین، یعنی بی نهایت عظمت داره. بعد فرمود فاحبت رحمتا منها الى الارض، فیها تراحم الخلق و به ها تعتف الوالدت و علا بلدها و به ها تشرب و تیر و البخوش من الما و به ها تعیش الخلاق. خداوند از اون صد رحمتی که خلق کرده که هر کدامش بین زمین و آسمان عظمت داره، یکی از اون رحمت‌ها رو خدا به زمین فرو فرستاده به سبب اون یک رحمتی که خلایق نسبت به دیگر ترحم دارند و مهربانی میکنند. مادر به فرزندش مهر می‌ورزد، پرندگان حیوانات آب می‌نوشند، مردمان زندگی میکنند. همه اینها یکی از اون رحمت‌های خداست و حقیقت اینه که اگر اون رحمت واسعه خدا نباشه، اون رحمتی که همه چیز رو فرا گرفت، اللهم انی اسالک برحمت کلتی
وسعت
کل شی، همه چیز رو فرا گرفته، اگه اون نبود حقیقتا هیچ کس اهل بهش نبود. باز پیامبر فرمودن لن یدخل الجنه احد الا برحمت الله، هیچ کس وارد بهش نمیشود مگر به خاطر رحمت خدا. قالو ولا انت، گفتن حتی شما، قال ولا انا الا ان یتقمدنی الله، من هم اگر رحمت خدا فرا نگیره و مشمول رحمت خدا نکنه، نه من هم وارد بهش نخواهم شد. به هر حال حالا خوبه که انسان خودشو در معرض رحمت قرار بده. باز پیامبر فرمودن لو تعلمون قدر رحمت الله لتکلتم علیها، اگر شما میزان رحمت خدا رو میدونستید حتما به اون تکیه میکردید و به اون رحمت توجه میکردید. به هر حال رحمت خدا هم واسع هست، اما اون رحمت خاصش که این خواهر محترم هم سوالشون از اون رحمت خاص بود، عرض کردم که اون رحمت توفیق برای مؤمن هست، برای متقی هست، برای مجاهد در راه خداست و مشخصا برای کسی است که دستورات خدا رو اجرا بکنه و
تقویت ایمان داشته باشه، ذکر خداوند و بذل ببخشه،
بذل رحمت داشته باشه، او رحمت داشته باشه به نسبت دیگران تا خدا هم نسبت به او
رحمت داشته باشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای اینترنت دنبال بفرمایید، میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه کنن، www.radiomaarif.ir. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید،
رادیو معارف.
میخواستم بپرسم که اگه مثلا دنیا بده، چرا حضرت علی گفته که یه نسیم صبح این دنیا میارزه به 100 سال اون دنیا؟
چرا؟
از خونم چه نکته اول نیست دوستان توجه شدن که دنیا دوتاست. امام سجاد فرمودن از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. دنیا دوتاست، یک دنیا دنیای بلاغه، حدیث امام سجاد دارم عرض بخونم،
بله،
یک دنیا دنیاییست که مورد لعن واقع شده و از رحمت خدا دوره. اون دنیایی که میگم بعد این دنیای ملعونه هست، اون دنیایی که امیر رو میفرماید خوب است، بله اون دنیاییست که محبت ملائکت الله است، مسجد اولیاء خداست، اون دنیایی که توش نماز وجود داره، توش روزه وجود داره، توش انفاق و صدقه و خمس و زکات و حج و از خونم که شهادت و جهاد در راه خدا، اینا که غیر از دنیا جای دیگه نیست که، اینا کجا پیدا میشه؟ فقط تو دنیا، هیچ جای دیگه نیست. خب دنیایی که این همه سرمایه توش هست هیچ جای دیگه نیست، معلومه که این دنیا خیلی خوبه. بنابراین اگر انسان دنیا رو بشناسه، ببینه که دنیا کجا هست و چی هست، نه اون دنیا خوبه. پیامبر فرمودن از دنیا ملعونتون و ملعون ما فیها الا مبتقیه بهی وجه الله عز و جل، دنیا مورد از رحمت خدا دوره و کسی هم که گرفتار دنیا باشه از رحمت خدا دوره، مگر این که انسان در دنیا دنبال به دست آوردن خوشنودی خدا باشه. اون چیزی در دنیا انسان میتونه رضای خدا به دست بیاره، اون دیگه بد نیست. اون دنیا رو پیامبر فرموده از دنیا مزرعه الاخره، نمیشه گفت مزرعه بده، خب اگه مزرعه نبود که همه میمردن از گرسنگی، چه اگه دنیا نباشه آخرت انسان روزی نداره، چیزی نداره که. به دنیا طهر از الاخره، آقا امیرالمومنین فرمودن آخرت چطور به دست میاد؟
با حرص در دنیا،
با دنیا طهر از او یعنی احراز میشه، در آخرت با دنیا به دست میاد، اگه دنیا نبود آخرت هم نبود. باز مولا فرمودن ان الله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها و تلافی ها اهل حالی علم ایهم احسن و عملا و لسنا لدنیا خلقنا ولا به سعیفی ها عمرنا. فرمودن که یقینا خداوند سبحان دنیا رو برای پس از اون آفریده، و اهل دنیا رو در این دنیا میآزماید تا معلوم بشه چه کسی اعمال نیکتری خواهد داشت، اعمال نیکوتری خواهد داشت. ما برای دنیا آفریده نشدیم و به کوشش در اون مأمور نیستیم که برای دنیا کار کنیم، برای آخرت باید کار کنیم. اگه برای آخرت باشه خب بله، دنیا خیلی خوب هست. امام باقر فرمودن نعم الاون دنیا علی الاخره، بهترین یاور برای آخرت دنیاست. دنیا به این معنا بله بد نیست، اما یه انسان اسیر دنیا شد، برده دنیا شد چون که در روایت داریم، فرزند دنیا شد، یا ابناء دنیا داریم، عبید دنیا داریم، اهل دنیا داریم، اگه این شد خب بله اون دنیا بده. هر صدر را سلام مولا علیه ها می فهمد حب و الیم دنیا کم سلاس، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه. چرا؟ چون او اهل دنیا نیست. چیا محبوبه؟ تلاوت کتاب الله. اینجاست که انسان میتونه داشته باشه النظر الی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله، اینا دنیا رو محبوب میکنه، اینا دنیا رو دوست داشتنی میکنه. اما اگه انسان بخواد خود دنیا رو دوست داشته باشه، بله این دنیا انسان رو گرفتار خواهد شد. آقا امیرون فرمودن از دنیا سوق الخسران، دنیا بازار
خسارت و
خسارت. از دنیا مسرع العقول، دنیا محلی است که عقل ها به خاک افکنده میشن. مسرع یعنی محل سر، بیماری که انسان به خاک میفته، کشتی رو هم مصارعه میگن. از دنیا مسرع العقول، از دنیا معدن الشر و محل الغرور، دنیا معدن شر و محل گول خوردنه. از دنیا مزرعه الشر، دنیا به معنا. از دنیا تزل، دنیا انسان رو ذلیل میکنه، دنیا انسان رو خوار میکنه. پس نکته اول این شد که ما باید این دوتا دنیا رو از هم جدا بکنیم. اون دنیایی که مزرعه آخرته اون خیلی خوبه، دنیایی که مسجد اولیاء خداست اون بسیار عالیست، یک نفس کشیدنش از میلیون ها سال جاهای دیگه بهتر، چون اون میلیون ها فضیلتی که در عالم دیگر داریم از همین
بسته به همین جاست،
به همین نفس
در این باشه او هست.
بله، پس این دنیا خیلی خوبه، اما اون دنیایی که انسان اسیرش بشه، اون دنیایی که انسان اهلش بشه، اون دنیایی که انسان مغرور بشه و او گولشو بخوره، از کنم که اون دنیا نه، اون دنیا خیلی بده، اون دنیا زندان مؤمن هست. پیامبر فرمودن از دنیا لا تسفل مؤمن کیفه و هی سجنون سجنه و بلاؤه، دنیا هرگز برای مؤمن خالص نخواهد شد، به کام هیچ مؤمنی نخواهد بود. چرا؟ چطور ممکنه که زندان و مایه رنج و گرفتاری بخواد برای انسان خوب باشه؟ امام صادق فرمودن از دنیا سجن المؤمن و القبر حسنه، دنیا زندان مؤمن هست و قبر هم اون دژیست که انسان اونجا نگه میداره، و جنت و مأواه، و بهشت هم جایگاه مؤمن هست، و دنیا جنت الکافر، دنیا بهشت کافره، و القبر سجنه، قبر هم زندانشه، و نار و مأواه، سرانجامش هم آتش خواهد بود. یه نکته که عرض کردم که طول کشید ولی خب مهم بود، من نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. تا انقدر که بنده بررسی کردم، برای معرفی دنیا تو منابع خودمون منبعی بهتر از نهج البلاغه پیدا نکردم. نهج البلاغه خیلی زیبا دنیا رو معرفی کرده، هر دو دنیا رو، هم دنیای بلاغ هم دنیای ملعونه، که این دو تا رو اگه ما از هم تفکیک کردیم خواهیم دید که یک دنیا خیلی خوبه چون هر چی انسان داره از این دنیا داره، یک دنیا خیلی بده چون اگه انسان گرفتار شد، اسیر شد، انسان رو ذلیل خواهد کرد، به مذلت و خاری میکشه، آخرم به هیچ جا نمیرسه، انسان رو کاملا ذلیل میکنه. یکی از بخونم روایت دیگر از خوندن روایت صرف نظر میکنم، کاملا انسان رو ذلیل میکنه، آخرش هم انسان ناکام از دنیا خواهد رفت. تو قرآن هم داریم که به منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الآخرت من خلاق، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، نه فی الدنیا همش، نه فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه فقنا عذاب النار، اینا درستن. اگر ما در دنیا دنبال حسنه بودیم، از خدا خواستیم، وقت به نتیجه خواهیم رسید. اما گفتیم نه، دنیا به هر قیمت نتیجه میشه و مال هم من فلاخرت من خلاق.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون، هم خیلی ممنونم استفاده کردیم، انشاءالله بازم توفیق داشته باشیم و خدمت حضرت عالی باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید، با سوالات و شبهاتی مطرح می‌فرمایید و با نظرات و پیشنهادات و انتقاداتی که برای ما ارسال می‌فرمایید.